أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير الناصر الأمين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله
محمد. فاللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم القيامة. خب، در جلسه قبل اشاره‌ای به روایت اسماعیل ابن عبدالخالق شد که مرحوم آقای خویی روایت اسماعیل ابن عبدالخالق رو جزو روایت‌های قرار داده بودند که بین قدرت بر اخذ مغرض مال قرضی و عدم قدرتش تفصیل قائل شده، که ما هر فرم ربطی به بحث اصلا نداره. این روایت روایتی هست که در ورق الاسناد وارد شده. محمد ابن خالد، این 13009 در جامع الاحادیث هست. محمد ابن خالد طیالسی قال حدثنا اسماعیل ابن عبدالخالق قال سألت ابو عبدالله علیه السلام اعلی الدین زکاتون قال لا الا ان یفر به. خب، این اعلی الدین زکاتون، ما قبلا یه مقداری در مورد این که مثلا علت دین زکاتون هم سایین رو تردید میکردیم. نه، این تقریبا روشنه که مراد از این که زکات در دین هست یا نیست بر مغرضه، که بر دین یعنی مالی که من مالکش هستم دینم، این مراد این هست. میگه که فرط و اینجا هم همین هست، میگه آیا مغرض باید زکات اون مالی رو که به دیگری به عنوان دین داده بپرداده؟ حضرت میفرماید نه، مگر اینکه به عنوان فرار این دین رو داشته بود داده باشه، که نه واجب هست.
درسته،
نه اصلا نسبت به کلام معنوی دوست
دارم
شما اینجوری میگم اعلی دین منظور بقای دینی، اون دینی که هست الان موجوده، آیا زکات داره؟ حتما نه، مگر اینکه فرار بخواد فرار کنه. نه، این معنیش این نیست که اعلی دین رو فرار کنه، خود دین اصلا. مجرد این که بشه روایت یه معنایی کرد این کافی نیست برای اینکه معنا را علت دینه، یا میگه یا نرخن علت دینه، یعنی اون چیزی که از دین هست آیا زکات برش هست؟ میگه نه، زکات نیست، مگر اینکه با این برای این مثلا فرار کرده باشی، با این برای این دین فرار کرده باشی، یعنی دین دادن شما به خاطر این هست که میخوای فرار کنی از قرض، از این بقا. باشه، مراد از دین ولو اسمم باشه، یعنی با به وسیله این دین علی تقدیر اون که فرار، به وسیله عمل شی خارجی که نیست که، اونی که شما میخواید بگید با ابقاء دین علی دینیه فرار کردم، بازم میشه فعل مصدر دیگه. دین که ابقاء دین علی دینیه نیست که، دین خود دینه. بله، عرض کنم خدمت شما.
دین یعنی بدهکاری، یعنی طلبکاری.
دین یعنی این که من مالک باشم در ذمه دیگری شیعی را،
من بدهکار باشم به دیگری.
این دین اون چیزی که میگن به اصطلاح اصل دین چیزی مال مغرضه، عرض کردم این مربوط به مغرضه. اون اولی که ما اشکال مطرح میکردیم به خاطر همین بود که دین مراد مغرض هست که مالک و دین هست، یا مستقرض هست که علیه الدین هست، من له الدین یا من علیه الدین. دین ظاهرش این مال من له الدینه، نه من علیه الدین. بله، نه، دین یعنی اون چیزی که در ذمه هست. این دین دو طرف داره، یکی من له الدین هست، یکی من علیه الدین هست. بحث اشتراک لفظی اینا نیست، دین یه چیزی هست که یک پدیده‌ای هست، یک اعتباری هست که دو طرف، یعنی اعتبار سه شاخه است. اعتباری است که یک طرفش خود اون شیء خارجیه، یک طرفش من له الدینه، یک طرفش من علی الدینه. صحبت سعی اینه که اگه گفتن در دین زکات هست یا زکات نیست، اون کسی که اینجا مالک هست رو مطرح هست و اون دین به ما، و دین در واقع ببینید مستقرض رو هم که ما میخواییم بگیم که زکات هست، در دینش که زکات نیست، در این مالی که قرض کرده و ملک کرده زکاته. زکات بر کسی هست که مالک شیئیه، مقرض مالک دینه، مستقرض دین به گردنشه، اون چیزی که به گردن من هست که اون زکات نداره که. بله؟ این یه این داریم به وسیله دین و استدانه من مالک این این شدم. بس این است که این اینی که در قبال اون من مالک هستم، این زکات داره یا زکات نداره. این دین نیست، این مالی که اینجا هست، این که دین نیست که، ذمه من مشغول به چیز هست. اینی که عرض کردم اینا یه مقداری هم دین دو طرف داره، ولی زکاتش که معنا نداره که بر علیه من علیه دین باشه. خب عرض کنم خدمت شما این روایت رو، این رو بده استفاده میشه تفصیل قائل شده که به این صورت که به قصد فرار این دین رو داده یا به قصد فرار نباشه. به نظر میگه سالا صرف نظر از روایت های متعددی دیگه که هیچ کدومشون بحث فرار رو مطرح نکردن، فقط در این روایت بحث فرار هست و این نمیشه ملتزم شد به اینکه در صورت فرار لازم هست، و صرف نظر از اینکه شاید هیچ فتوایی هم نباشه که در صورت فرار دین به واجب باشه، یه نکته ای هست. اون اینه که یه بحثی هست تو بحثای زکات که اگر کسی شرایط زکات رو به خاطر فرار از زکات اسقاط کنه، ولی اون زکات واجب هست یا واجب نیست، مثلا قبل از سال گوسفندش رو بفروشه، نمیدونم هدیه بده به دیگری، بعد دو ماه بعد دوباره همونو بخره همسال اینها، تو روایت اون بحث فرار از زکات روشنه، تصریح داره روایت ها که فرار از زکات باعث میشه زکات ساقط بشه، ولی خب روایت میگه که کسی که زکات پرداخت نکنه اون منفعتی که به دست از دست میده بیشتر از منفعتی است که در عدم پرداخت زکات داده. با توجه به اون روایات هم اینها محمول بر، عرض کنم خدمت شما، استحبابه، یا محمول بر این است که خیال نکنه که با فرار کردن از زکات فایده‌ای بهش حاصل میشه. نه، این فرارها باعث نمیشه که فایده بخش بشه براش. این خیلی بحث مهمی هم نداره، تقریبا هیچ کسی هم قائل به همچین تفصیلی نیست. اون دیگه قضیه
راست شده از این معنی،
خب دیگه کسی فرد نه به مضمون، من میخوام بگم اینا به عنوان معید این قرار میخوام بدم که اینها ازش وجوب فهمیده نشده. فهم اصحاب رو جزء معیدات اینه که این معناش وجوب نیست. این شواهد رو میآوردم برای اینکه بگم با توجه به مشابهاتی که داره، با توجه به فهم اصحاب، با توجه به امثال اینها، این الا انت یفر ربه، این که میگی برای زکات هست، زکات بودنش یا ارشادیه یا استحبابیه یا اینجور چیز هست. خب عمده قضیه بحثی هست که بحث مفصلی هست که تو کلمات قوم خیلی هم مفصل مورد بحث قرار گرفته، این که آیا مقرض میتواند زکات رو بده یا نمیتواند بده. زکات بر مستقرضه، ولی خب یه روایتی ما داریم میگه که زکات عبارت این هست. دو تا روایت ما در اینجا داریم، یکی 13-20 روایت علی ابن جعفر، وده علي ابن جعفر عن اخيه موسى ابن جعفر قال سألتو عن زكاة الهل اوناش کار نداریم و زیلش زیلش قال لیس علی الدین زکاتون الا ان یشاء رب الدین ان یزکیه. بر دین زکات نیست مگر صاحب دین که مغرض باشه بخواد زکات شو بده، که مانعی نداره که اون زکات شو بده. اینجا این یه روایت. یه روایت دیگه 13-27 که بیشتر به این 13-27 آیون توجه دارن. اون 13-20 رو قبل اسناد بوده، کمتر در اختیار افراد بوده اون توجه دارن. ولی مضمونش در منصور ابن حازم داره، یه تفاوت‌های محتوایی داره، حالا بعد عرض می‌کنم. ان منصور ابن حازم و ابی عبدالله علیه السلام فر رجل استقرض مالا فحال علیه الهول و هو عنده قال ان کان الذی اقرضه یؤدی زکاته فلا زکات علیه. اگر اون بنده خدای مغرض زکاتش رو ادا میکنه، زکات به گردن این نیست. و ان کان لا یؤدی عدل مستقرض. خب این روایت ازش استفاده میشه که مقرض میتواند زکات مال رو ادا کند. من الان یه مروری در مورد نگاه آقایون نسبت به این روایت عرض بکنم و بعضی نکاتی که این روایت از کلام مرحوم شیخ طوسی میشه همچی برداشت کرد ممکنه و برداشت شده که ایشون این روایت رو مربوط به شرط قرض گرفته، گفته اگر مقرض یعنی مستقرض شرط کنه بر علیه مقرض که زکات رو بپردازه، این زکات میاد به عهده مقرض، دیگه به گردن مستقرض نمیاد. ایشون این رو اینجوری به نظر میرسه معنا کرده، یعنی به هر حال یک همچی تفسیری در مورد این کلام به این شکل وارد شده. حالا من عبارت‌های بعضی از این آیون رو بخونم. اینی که تو خیلی از کلمات آیون اصلا صورت مسئله‌ای رو که مورد بحث قرار گرفته صورت شرطه، که آیا شرط زکات بر مالک صحیح هست یا صحیح نیست. اینی که در این مفتاح الکرامه که شرط شرح نمیدارم این الان شرح چیه، در قواعده شرح آره دیگه فی شرح قواعد العلامه قول و قدس قدس الله تعالی روحه ولو شرطها علی المالک لم یصح علی رعین. صورت مسئله رو اینجوری مطرح کردن. حالا یه نکته در مورد این علی رعین هم عرض میکنم. علامه هلی مرادش از کلمه علی رعین یعنی علی رعی. فخر المحققین در بعضی از یادداشت‌هاش از پدرش نقل میکنه که من عبارت علی رعین رو اجازه بکار میدم که نظر خودم هست. بله ولو شرط ها علی المالک لم یصح علی رعین. اینجا حالا بحثایی هست در مورد این. در مبسوط میگه و فی المبسوط و باب القرض من النهایه ولو شرط ها علی المالک لزمه حين اذن به حسب الشرط و في موضع آخر من المقصود و قد روی ان مال القرض از زکات فيه على المستقرض الا ان يكون صاحب المال قد ضمن الزکات ان. این قد رویه به نظر میاد ناظر به همین روایت منصور ابن حازمه. قد رویه هیچ روایت دیگه ای در اینجا که وارد نشده، اینم در تهذیب مرحوم شیخ این رو نقل میکنه، به نظر میسه نازل به همین روایت هست. قد زمن از زکات ان، این رو اینجوری فهمیده به هر حال. اینجا باز داره قال الشیخ فی باب القرض من النهایه ان اشترط المقترض از زکات علی القارض وجبت علی دون المستقرض. نهایه خب بر اساس روایات تنظیم شده، فقه معصوره. اینم که نه این عبارت رو اینجوری فهمیده که این صورت مسئله صورتی هست که ان کان الذی اغلظه یؤدی زکاته، یعنی شرط شده و این شرط بر اثر شرط باعث شده که این قرض فلا زکات علی. ممکنه علتی که شیخ اینجوری معنا کرده عبارت رو این باشه، توجه بفرمایید. روایت این نیست و این کان الذی اقرضه و ادا زکاته یؤدی زکاته، میگه یؤدی زکاته، این که به مجرد این که در آینده قرار زکاتو بده، این که پیداست که زکات رو از عهده مستقرض خارج نمی کنه. یؤدی چی؟ اینجا یؤدی داره، کانه داره؟ نه این کانش که این سرش اومده دیگه میشه مضارع، با اون کار نداشته باشه. این کان الذی اقرضه یؤدی زکاته این شرطیه است که نه اون بنده خدایی که قرض گرفته مقرض اگر زکاتش رو خواهد داد، زکاتش رو خواهد داد فلا زکات علی، نه اینکه بعد از ادای زکات. ایشون اینجوری کنه معنا کرده که امکان الذی اقرض یؤدی زکاته، یعنی به عهده‌اش آمده، نفس اینکه در آینده زکاتش رو ادا میکنه که این مسقط نیست. اینکه یؤدی زکاته رو به معنای زمن از زکات گرفته، یعنی به عهده گرفته این زکات، اینجوری حالا ایشون معنا کرده. با این دیگه میگن یؤدی زکاته یعنی ادا زکاته، به معنای اینکه زکاتش رو اگر پرداخت کنه. خب حالا ببینیم بعدا چی؟
مغرز بعد ادا
چی؟ مغرز رو چیز
میدونستن. حالا سب کنید، ما یکی یکی صحبت میکنیم. خب میخوام بگم چطور شده شیخ این رو به شرط گرفته، در حالی که ممکنه به حسب نظر بدوی نظر برسه این شرطی شوش نخوابیده، ولی شیخ این رو به شرط هم کرده. حالا درست یا نادرست، بالاخره این یه توجیه برای کلام شیخ ممکنه ما بگیم. البته یه لحظه اجازه بدید صحبت اشکال نفرمایید. و البته این مطلب تو اون روایت قرب الاسناد به این شکل نیست، و روایت قرب الاسناد این هست لیس علی المملوک زکاتون الا به اذن مالکه، قال لیس علی الدین زکاتون الا ان یشاء رب الدین ان یزکیه، مگه اینکه دلش بخواد رب الدین ان زکات بده. خب اینجا ممکنه شما بگید که ظاهر الا این هست که اگر بخواد که انه به عهدش میاد، ظاهر استثناء استثناء متصل است و الا ان یشاء رب الدین ان یزکیه این هست که اگه بخواد زکاتش رو بده که انه به عهدش میاد. بخواد یعنی کنایه از این که اگر به دلیل این که الا ان یشاء رب الدین ان یزکیه، یعنی اگه تعهد کنه. بخواد یعنی با تعهد، بخواد که بپردازه این منشأ بشه که تعهد بکنه و این تعهد باعث میشه که زکات به عهده او بیاد. ولی نه، اینقدر عبارت ظهور در این نداره که استثناء متصل باشه. میگه بر دین زکات نیست، حالا یه خاص بده داده، یک نوع استثناء منقطعه. الا ان یشاء رب الدین ان یزکیه، میگه مقرض واجب نیست زکات بده، ولی اگه دادم داده، اگرم دادم داده، اینجور نیست که نشه زکات رو داد. چون لیس علی الدین زکاتون مهم این معنا هست که فقط اصلا نمیتونه مقرض بده، نمیتونه. این برای دفع اون توهم الا یشعر بدین یذکیا آورده. استثنای منقطع نوعاً به جهت دفع توهمی هست که از عبارت مستثنا من استفاده میشه. این که یش الا یشعر رو محمل کنیم یعنی این که بره تعهد کنه و نمیدونم امثال خیلی اینا دیگه زور زدن های بیجاست. ظهور دلیل در این که استثناء متصل هست اینقدر قوی نیست که ما یشا رو که ظاهرش اینه که این حکم متوقف به مشیتشه، میخواد بکنه میخواد نکنه، میخواد این کار رو انجام بده و اون مشیت رو به اون معناها معنا کردن خیلی بعیده. اینه که میخواد بگه به عهدش نیست، ولی اگرم انجام داد، اگرم دلش خواست انجام بده اشکالی نداره. الا ان یشاء رب بینن یو ذکیه، در واقع تعل مستثنا منهش اینه که ولا یقع و ان غیره، الا اینکه صاحب دین بخواد انجام بده که نه اشکالی نداره. به هر حال این بحثی که شرط اگر بر مالک بکنه، متعارف آیون این روایت منصور ابن حازم رو اینجور فهمیدن که مراد این هست که اگر مقرض دین رو ادا کنه دین واقع میشه، به شرط و این چیزها هم نکردن بلکه به تبرعی هم کردن. میگه که و فی المنتها و المختلف و التنقیه و الموجد الهاوی و المدارک ان المالک لو تبرع بالعداء فقط عن المقترض و علیه حمل الصحیح الذي هو دلیل الشیء و قد تشعر بهی عبارت المغنعه و قد اسمعنا کها. در مغنعه هم اینجوری داره، قال فی المغنه ولا زکات علی المقترض فی ما اقرضه الا ان یشاء تطوع به زکاته. اون دیگه تصریح به این هست که مشیتش هم تعلق گرفته که ابواب مستحبی بده. بعد یه جای دیگه ای در و قال فی موضع آخر من المغنه انما الزکات علی المستقرض الا ان یختار المغرض از زکات ان، مگر اینکه مستغرب بخواد زکات رو از طرف او بده. فاین اختار ذلك فعليه اعلام المستغرب لیسقط عنه بالعلم فرض از زکات. اگر حالا زکات رو داد بهش بگه که دیگه اون به زحمت نیفته. این معلوم نیست اعلام مستغرب چیز باشه، یک واجب تکلیفی خاص باشه، دیگه بالاخره زکاتی که داده اونو اینو به اون بگه که دیگه اون دوباره زکات نده رب به زحمت بیفته و همسالی اینها. بله؟ الا ان یختار المغرض از زکات، یعنی متوقع بر اختیارشه، میخواد انجام بده میخواد انجام نده، اختیار متوقع بر زکات رو اختیاری است، میتونه بده بده نده.
یعنی نمیشه اشاره
بده
اصل این که خب اگه
بخواد این کارو
بکنه مثل
شاعر، خب همون شاعر هم اینه، شاعر هم دایرش تبرعه.
نه
شاعر چیزی هست که حالا اون اگه شاعر تطوع به زکات در عبارت اولیه که خب صریح تره، منهای کلمه تطوع هم همین شاعر عرض کردم در همون روایت منصور ابن حازم الا ان یشاء رب الدین، ظهور مشیت در این که یک شیعی هست که اختیار مغرب هم میخواد انجام بده میخواد انجام نده، اون ظهورش در از ظهور استثناء در اتصال قوی تره. اینی که مجموعه عبارت رو ما میگیم همچنان که آیون هم همینجور عبارت ها رو فهمیدن حمله بر استثناء منقطع میشه که عبارت مغنعه در این جهت روشنتر هست. لا زکات علی المقترض فی ما اقرضه الا ان یشاء تطوع به زکاته، که حتما استثناءش منقطعه، این پیداست که استثناء منقطعه. به هر حال آیون این رو گفتن که مربوطه به اصلا به شرط ربطی نداره. خب بله
شرط
عرض کردم اون توجیه با اون توجیهاتی که الا نمیدونم روایت منصور ابن هاضم رو اونجوری خواستیم مثلا توجیه کنیم. البته یه توضیح بعدن هر ممکنه بدیم. ممکنه اصلا اینکه شیخ طوسی مستقیماً بخواد از این روایات مطلب رو استفاده کرده باشه رو ما بگیم معلوم نیست. شیخ طوسی ممکنه بگه از این روایات استفاده میشه که مقرض میتواند زکات رو ادا کنه. وقتی مقرض بتواند زکات رو ادا کنه پس اداء زکات بر مقرض جایزه. وقتی جایز شد کل شیء جایز یجب بالاشتراط، یجب بالاشتراط، که این مطلبی است که علامه توی چیز هم آورده، علامه تو مختلف این مطلب رو آورده به عنوان یک استدلال. علامه هست که چیه؟ این کلمات آیون هست که ما بگیم که علامه نیست، که بگیم که چون از این روایت جائز بودن شرط استفاده میشه. شرط که جائز شد یعنی جائز بودن این عمل، پرداخت زکات به توسط مقرض جائز است. وقتی جائز شد شرط که بشه، شرط الزام ما و المشروع به تعبیر آجار، مشروعیتش از روایت استفاده میشی کنیم، الزام ما و المشروع بودنش رو از ادله شروط استفاده میکنیم. بنابراین معلوم نیست مرحوم شیخ که استثناء کرده ممکنه با جمع بین این روایت اینجا و روایت ادله شروط این مطلب رو استفاده کرده باشه و این حمله بر اصلا شرط نکرده باشه. اینجوری نیست که از این روایت مستقیما این مطلب رو استفاده کرده باشه. حالا اینا رو ما بحث میکنیم همشو که آیا مضمون این روایت چیه و عرض کنم خدمت شما آیا میشه باش این شرط فاسد مفسد باطله. علامه شرط باطل میدونه، فاسد میدونه، چی میدونه، همین بحثاش اینجا هست. خب بعد از شیخ طوسی این بحث در کلام علامه هلی در مختلف وارد شده. مختلف یه نکته قبل از اینم عرض بکنم، ابن براج هم بعد از شیخ طوسی همین مطلبی که شیخ طوسی در مبسوط به روایت نسبت میده، ابن براج هم بهش فتوا داده. مختلف از ابن براج نقل میکنه در مهذبش هست. قال ابن البراج از زکات و علی المستدین فان ضمن المدین ذلک لزمه. مقرض، حالا من مقرض و مستقرض که میخوام تعبیر بکنم سابقا هم عرض کردم قرض خصوصیت نداره. این یعنی زکات بر من علیه دین هست، چون الان مال داره، این مالی که داره مالک این مال اون باید بپردازه، اما اون کسی که مالک در ذمه هست و مالک عین نیست که مدین، مالک در ذمه هست، اون زکات برش واجب نیست مگر این که ضامن شده باشه. فإن ضمن المدین ذلک لزمه ولم یکن علی المستدین شیئا. خب این هم عبارتی است که در ابن براج هست. بعد از ایشون علامه هلی این بحث رو که طرح میکنه یه بحث بعد از این داره، این یه مسئله هست، المدیون تجب علیه زکات دین تو اینجا هست. یه مسئله بعدی هست، لا زکات علی المقرض مطلقا، بر مقرض زکات واجب نیست. بعد اون مسئله که شیخ گفته که اگر شرط بکنه واجب میشه اون رو آورده. قال الشیخ فی باب القرض من نهایه، ان اشترط المستقرض از زکات علی القارض وجبت علیه دون المستقرض. و ایشون میگه نه، ولو شرط هم بکنه بر مستقرض واجب نیست، بر مقرض واجبه. لنا انه ملک المقترض فالزکات علی و شرط غیر لازم لانه اشتراک للعباده علی غیر من وجبت علی. این یک استثناء اشتراط للعباده علی اشتراط عبادت بر غیر من وجب علی، این درست نیست. یکی این که و شرط غیر لازم اولا و انه باطل کما لو شرط غیر از زکات من العبادات. ایشون تکیهش این هست که این عبادت رو نمیشه بر غیر من وجبت علی شرط کرد. البته بعد روایت ها رو بحث میکنه تا میاد به این روایت منصور ابن هادم، میگه احتجو به ما رواه فی صحیح منصور ابن هادم عن الصادق علیه السلام. روایت منصور ابن هادم رو میگه، میگه ول جوابو انا نقول به موجبه، اون چیزی که این روایت واجب میکنه و به مقتضای این روایت عکس میکنیم. فان المغرض لو تبرع بالاداء سقط عن المستغرض، بعد از این که ادا کرد از مستغرض ساقط میشه، اما این که به نفس شرط از مستغرض ساقط بشه این نه. و اما الوجوب مع الشرط فممنون ولیس فی الحدیث ما یدل علی. ما بگیم که به مجرد اینکه شرط کرده ذمه ها عوض بشه، یعنی ساقط بشه بر از مستغرض و به گردن مغرض بیاد، میگه این روایت اینو دال نیست. اونی که این روایت میگه بعد از ادا میگه از گردن مستغرض ساقط میشه، کنه میگه تبرعان میشه زکات رو از غیر داد. البته این یه سوال اینجا مطرح میشه که ایشون میگه اگر شرط کنه اشتراط و للعباده علا غیر من وجاد علیه باطل است و فلان، ولی وقتی عبادت هست عبادت رو دیگری میتواند تبرعان انجام بده، این صحیح هست یا صحیح نیست، اینو داشته باشید که ببینیم. یعنی یکی از مشکلاتی که اینجا هست بحث این هست که کنه عبادت رو باید خود مکلف انجام بده، دیگری نمیتواند عبادت رو انجام بده، ولی اینجا بالاخره یه مقداری کلام ابهام داره. بعد از ایشون یک بحثی در ضمن یه بحث دیگه‌ای بعد از علامه اینجا مطرح شده، اون اینی که مستقر مغرض میتواند ادا کنن، آیا باید از مستقرض هم اجازه بگیره یا اجازه لازم نیست؟ این تبرعی که میخواییم بگیم باید با اذن مستقرض باشه یا بدون استقرض؟ شهید در دروس اذن مستقرض رو معتبر دونسته و میگه و اعتبر الشهید فی الدروس فی الاجزاء اذن المقترض و قال جماعت من متأخر المتأخرین ان اطلاق الروایت یدفعه و عبارت المقنعت الاخیره تعطی که فتعمل، که خلاصه اون هم میگه که انما الزکات علی المستغرض الا ان یخرج المغرض از زکات ان فان اختار ذلك فعلیه اعلام المستغرض لیسقط عنه بالال فرض زکات. فرض کرده اون طرف نمیدونه، بنابراین اذن نگرفته، بنابراین در مقنعه میگه که میتواند بپردازه، ولی بعد از اینکه پرداخت باید خبر بده که دیگه مغرض مستغرض و مقترض نیاد دوباره قرض رو بخواد زکات رو بخواد ادا کنه. خب حالا میگه و فی ایضاح النافع فی صحت تبرع نظر و کأنه کدین عندهم. این که چرا در صحت تبرع عندهم نظر هست توضیح نداده که چرا، ممکنه اشکالش به خاطر همین بحث عبادت بودن باشه. و فی کشف الالتباس استشکل کشف الالتباس شرح موجز ابن فهده مال شیخ مفلح سیمریه کشف چیز ابن فهده اللی محذب باره داره، محذب باره رو خلاصه کرده به نام موجز، الموجز الهاوی. بعد این موجز رو تو کشف الالتباس شرح کرده، فی کشف الالتباس الموجز عبالعباس، عبالعباس محذب ابن فهده. و فی کشف الالتباس استشکل الشهیده و فی اجزاء تبرو ولو معلیز نه بحثیم میگه شهید مشکلش این نیست که باید با اذن باشه. لعدم اعتبار نیه من غیر المالک و وکیله او وکیله، میگه که نیت که از غیر مالک و وکیل مالک صادر بشه این فایده نداره، اعتبار نداره، ارزش نداره. و یحتمل الاجزاء بناء على ان الاذن توکیل. اینو داشته باشید، این مورد از این نیت چیه؟ نیتی هست که در عبادات شرطه یا معنای دیگه از نیت هست که الان فرصت نیست من بعدا در مورد توضیح میدم.
وکیلم
چی؟
نیت عبادات
باشه وکیلم نمیشه. نه و حالا بد میتونی. و فی حواش الایذا ان خط فخر المحقق، اون نیتی که و یحتمل الاجزاء اون غیر از اون مطلبه. حالا بگم و فی حواش الایذا ان خط فخر المحققین انه لو قال عد عن الزکات و خذ عوضها صح و برعت ذمته. خب اینا رو داشته باشید تا این عبارت ها نیاز به توضیح داره که مراد از نیت چیه، این بحثا، این عبارت ها چیه. اینا رو حالا من یه قضیه اول این عبارت ها رو معنا میکنم، بعد به طورت مرتب استدلالات رو من چیز میکنم به طورت منظم مرتب، ببینیم چه اشکالاتی اینجا وجود داره. اولا ذاتن تبرع مقرض آیا جایزه یا جایز نیست؟ اگر ذاتن هم جایز نباشه، آیا این عدم جواز ذاتیش باعث میشه ما روایت رو کنار بگذاریم یا تعویل کنیم؟ اینم دو مرحله. مرحله سوم، حالا که جایز هست، اذن مختلف هم معتبره یا معتبر نیست؟ اینم یه مرحله دیگه بحث. حالا اگر جایز به اصطلاح با شرط این لازم میشه، لازم نمیشه، این لازم شدنش هم به چه معنا هست؟ نه همه بحثایی هست که تو کلمات آقایون وارد شده، بعد یکی یکی این بحثا رو بهش بپردازیم انشاءالله شنبه. و صلی الله علیه و سلم و نبینا محمد و آل محمد.